بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر دوستان فرمایش یا سوالی یا نکته نقطه نظری داشتن، اونم در خدمتتون هستیم، هم میتونن وسط جلسه هر وقت صلاح میدونن شفاهی بفرماین، یا هم مکتوب بفرماین که من بدونم نکته چیزی رسیده که یه وقتی آخر جلسه باید برای بگذارم. ولی اگر یاد داشت نیاد، قاعدتا به این معنا خواهد بود که سکوت علامت رضاست، یعنی هرچی گفتیم دیگه قبول 100%. یک دو نکته در بعد آسیب شناسی انقلاب از درون عرض بکنم که خیلی مهمه و ما تو این 30 چند سال هر جا که اینا رو رعایت نکردیم ضربه خوردیم. انقلابی که و انقلابهایی که بتونن این چند تا خصوصیت رو با هم رعایت بکنن مشکل خواهند داشت حتما، اما از موانع عبور میکنن و الا متوقف میشن. شما تو این 2-3 سال به اطرافتون در جهان اسلام نگاه کنید که 5-6 ملت تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن و نتونستن. یعنی انقلاب‌های ناقص، ابتر، هنوز به جایی نرسیده، تقریبا شکست خورده پیش چشم ماست. یعنی مصر و تونس و لیبی و یمن و همه رو نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. وقتی یک کمی ارزش و عمق استراتژیک و ریشه های انقلاب اسلامی رو متوجه بشیم، با اینکه هزینه‌ای که ملت ما داد کجا، هزینه‌ای که اینا دادن کجا. اینا بیشترین قربانیانی که دادن مثلا در مصر بود که کل کسانی که در راه پایین کشیدن مبارک کشته شدن یا شهید شدن 1000 تا نشدن، بعد 3000 نفر در کودتا علیه مرسی کشته شدن تا الان، و این رفت کنار مبارک توی همو زندان و همو قبلی ها دوباره برگشته. البته تمام شده نیست، ولی خب اینا خیلی مهمه. و انقلاب ما که فقط در سال 57 هزینه‌ای که داده قابل مقایسه نیست با اینا، ولی مون بازم و جلو آمد و الان تو دهه 4 نظام سازی کرده. یه انقلابی که سر بود و نبود شرط می‌بستن که تا 2 ماه دیگه 6 ماه دیگه اصلا اینا میمونن نمیمونن. خب الان تو دهه 4 داره از تمدن سازی و تولید علم و این حرفا داره بالاخره بحث میکنه، حرف میزنه. یک نمونهش خود دانشگاه شماست تو عرصه پزشکی و اینها. اگه یه مقداری مقایسه کنیم انقلاب رو با بقیه جنبش های اجتماعی که در دنیا صورت گرفته تو همین 30-40 سال، این مقایسه خیلی کمک میکنه که ما نقاط قوت انقلاب اسلامی و این مردم با فرهنگ اسلامی اهل بیتی و مسئله ولایت فقیه رو بیشتر درک کنیم. در این حال مراقب یه سری آسیب شناسی هایی باید باشیم. من به 2-3 تا اینا اشاره میکنم. یکی خلط مقوله انقلابیگری است با مقوله تعصب و تکبر. یکی از آفاتی که سراغ انقلابیون معمولا بعد از پیروزی میاد اینه که خودشونو محور و مرکز عالم و همه چیز میدونن. یعنی فکر میکنن چون برای یه ارزش‌هایی مبارزه شده و پیروز شده، بعد کم کم خودشونو به جای اون ارزش‌ها میگذارن. افراد که ماییم، یادشون میره که ما موضوعیت نداشتیم، ما طریقیت داشتیم. این اصول و ارزش‌ها موضوعیت داره. آدما میان و میرن. هیچ انسانی در عصر غیبت به طور مطلق معیار نیست. خود امام هم که پدر این انقلاب بود، هم ایدئولوگ و تئوریسینش بود، هم رهبرش بود، هم بنیانگذار نظامش، هر سه تا یکی، چون معمولا تو انقلاب این سه نفر یکی نیستن. یه عده ایدئولوگشن، یه عده انقلاب میکنن، یه عده نظام اداره میکنن. امام هر سه تاشو کرد. امام که پدر انقلاب و نظام، در واقع به قول غربیا پدر بنیادگرایی اسلامی در کل جهانه، که همه اتفاقات جهان زیر سر اوست. حتی اونایی که به ظاهر نمیگن قبولش دارن یا میگن قبولش ندارن، بارها گفت که اگر من هم، اسم خودش آورد، گفت اگر خمینی هم منحرف بشه این مردم میذارنش کنار و همین راه رو میرن. گفت اگر خمینی هم این مسیر رو برگرده مردم بر نمیگردن، خمینی رو میذارن کنار ادامه میدن. این خیلی مسئله مهمیه. یا رهبری 2 جلسه گفتن که منم هیچ کارم، ما هممون هیچ کاریم. همون کسی که خلاف تصور ما و شما ها بعد از امام انقلاب رو نگه داشته، همو انقلاب نگه میداره. انقلاب به من و ما مربوط نیست اصلا، ما وسیله ایم. ببینید این روحیه یکی از نقاط مثبت یک انقلابه. شما انقلابای دیگر رو برید ببینید، معمولا اون کادری که سر کار میان، رهبرشون، حزب حاکمشون، دیکتاتورهای جدید میشن. دیکتاتورهای جدید تو انقلابها جای دیکتاتورهای قبلی رو میگیرن. حالا ما نمیگیم هیچ صفت دیکتاتوری در هیچ کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی هیچ وقت نبوده. چرا؟ بوده، هست، خواهد بود. دیکتاتورهای کوچولو ما داشتیم و داریم، خواهیم هم داشت، الانش هم داریم. اما خط رهبری انقلاب خط دیکتاتوری نبوده و نیست واقعا. خط مشورت، نقدپذیری، نگاه جمعی، مصلحت امت رو ترجیح دادن بر منافع شخصی و باندی، انتقادپذیری، مشورتپذیری، نفی تعصب و تکبر ولو به نام انقلاب. او هر جا ما اینا رو نتونستیم رعایت بکنیم، 23 تا صفتی که حالا عرض خواهم کرد، ما ضربه خوردیم، بازم خواهیم خورد. هر جا خراب کردیم، آخه بعضیا میگن آقا این همه هر جا ما هزینه پرداختیم، مشکلاتی چیزی داشتیم، به خاطر ارزش‌ها بوده. ما چوب ارزش‌ها رو خوردیم، در حالی که دقیقاً عکسه. ارزش‌ها چوب ما رو خوردن. هر جا ما طبق این معیارها عمل کردیم، اتفاقا بردیم. منافع ما تامین، همین منافع دنیویمون تامین شد. ارزش‌ها چی هستند؟ ارزش‌ها وحدت، مقاومت، بیداری است، آگاهی است، مشورت، نقدپذیری. اینا ارزش اسلامی دیگه. هر جا اینا رعایت شد، شجاعت، عزت طلبی، هر جا با این ارزش ها پابند بودیم، اتفاقا خودمون بر ما خوب شد. یعنی ارزش ها وضع ما رو درست کردن، به ما عزت دادن و رشد دادن. شما با این نگاه برید الان ببینید هر جا ما الان ضعیفیم یا ضربه خوردیم تو مسائل مختلف، چه فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، روابط بین، هر جا، دقیقاً اون جاهایی بوده که این ارزش‌ها رو توجه نکردیم یا زیر پا گذاشتیم، همونجا تو دهنی خوردیم. یعنی منافع دنیویمون رو اونجا اتفاقاً از دست دادیم. چون این تقابلی که بعضیا میگذارن بین عقلانیت و مصلحت از یک طرف، ارزش و ایدئولوژی از یک طرف، اینو تو مسائل داخلی میگن، تو روابط بین‌المللی هم میگن دیگه. آقا عقلانی و مصلحت گرا باشید، نه ایدئولوژیک و ارزشی و انقلابی. این پیش فرضش اینه که ارزش ها غیر عقلانی هن. پیش فرضش اینه دیگه، عقلانیت هم ضد ارزشیه. تا حالا غیر عقلانی و ارزش گرا بودیم، حالا دیگه ارزش عقلانی عمل کنیم، ارزش ها رو بذاریم اولویت دوم سوم هر وقت فرصت شد. خب این بزرگترین اشتباه. هر جا این ارزش ها بهش درست عمل شد، این عقلانیت بود و این مصلحت بود و منافع دنیوی ما تامین شده. اینا نمیدونم چه تصوری از ارزش ها رو فکر میکنه. ارزش ها در نقطه مقابل عقلانیت، یعنی ارزش ها همان خریت است. تو تصورشون مثل که اینه، پایداری، مقاومت، صلابت مثل که عقلانیت نیست. اینا واقعیت نیست، واقع بینی نیست. حالا بعضی از ارزش ها رو که عرض میکنیم، یک خطر اینه که انقلابیون جای انقلاب رو بگیرن. یعنی افرادی که تو انقلاب زحمت کشیدن، قبل انقلاب یا بعد انقلاب خدماتی کردن، کم کم اشخاص بشن معیار برای ارزش‌های انقلابی. یعنی دیگه ما آدما رو با ارزش‌ها نسنجیم، ارزش‌ها رو با آدما بسنجیم. این اتفاق در بسیاری از جنبش‌های اجتماعی افتاده. خیلی‌ها گمراه شدن اینجوری، خیلی‌ها مأیوس شدن، خیلی‌ها وا دادن، خیلی‌ها دیکتاتور زده شدن، خیلی‌ها دچار استحاله شدن و خودشون متوجه نشدن تا آخر، چون اشخاص رو معیار گرفتن. فلانی 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 اینا، او همه این، خب بله، اصلا تاریخ صدر اسلام جلوی چشم ماست که آدمای خیلی شناخته شده و مهم چه اتفاقاتی افتاد، چیکارا کردن، آدمای دیگه اومدن اونا چیکار کردن. ملاک حضرت امیتون نهج البلاغه میگه دین بادآورده را باد می‌برد. اونایی که ایمانشون رو به ارزش‌ها، از به اشخاص گره بزنند، با رفتن اشخاص هم اینا ایمان اینا هم میره. ولی اونایی که ایمانشون رو به ارزش‌ها گره بزنند، اگه همه هم منحرف بشن، حتی اگه خودش هم منحرف بشه، فاسد بشه، بازم شک نمی‌کنه به ارزش‌ها، به خودش شک می‌کنه، میگه من آدم فاسدی. نمیگه این اصول خرابن همش. این یک نکته که انقلابی‌گری به مفهوم تعصب و تکبر انقلابی نباید باشد و در منابع ما، منابع غنی، شاید هیچ انقلابی تو دنیا این همه غنا ایدئولوژیک، یعنی منابع تئوریک پشت سرش نباشه که انقلاب اسلامی شیعی است با این قرآن و دریای روایات پیامبر و اهل بیت. ما با این مضمون روایت که جامعه ایمانی و انقلابی بدون نقد پذیری و خود انتقادی پیش نخواهد رفت روایت خیلی داریم، هم در مورد شخصی رو گفتن، هم در مورد یک تشکیلات گفتن، اداره، تشکیلات، سازمان، نهاد، هم در مورد حکومت و جامعه گفتن. در هر سه سطح اگر دو تا صفت بینتون نباشه متوقف میشید، بلکه نابود میشید. یک، نقد پذیری، یعنی تواضع انتقادی، تواضع در آمادگی و گشادگی و گشودگی به روی پرسش و نقد و اعتراض، پذیرش امر به معروف و نهی از منکر. اونایی که قدرت، ثروت، تصمیم گیری، علم در اختیارشونه، سکان مدیریت جامعه و سرنوشت دیگران در اختیارشونه. به عنوان نمونه امام صادق علیه السلام نقل میکنم، فرمودن لا یستقن المؤمن خصله و بهل حاجه الى ثلاث خصال. فرمودن یک فرد، یک جامعه ایمانی حتما از این خصلت بی‌نیاز نیست، حتما بی‌نیاز نیست و دست کم به سه مؤلفه احتیاج داره تا بتونه موفق باشه. یکی فرمودن توفیق من الله عز و جل، به اسباب و علل مادی نگاه کنه اما به اینا اکتفا نکنه، توفیق الهی باید داشته باشه، یعنی خدا کاری کنه، خداوند توجه ویژه بهت بکنه، هزینه‌ش هم اخلاصه. شما ببینین خیلی هستن عالمن ولی موفق نیستن، توفیق ندارن. خیلی ها ثروتمندن، توفیق ندارن. قدرت داره، توفیق نداره. میخوادم کار خوب بکنه، مگه ما کم داریم عالم و دانشمند؟ حتی با تقوای هم هستن، ولی نه تقوای مناسب با این کار، تقوای شخصی داره فقط. چون شما مثلا پزشکین یا استاد دانشگاه این هیئت علمی، یک تقوای شخصی مطرحه برای هر کسی تو زندگی شخصیش، همین تقوایی که همه باید داشته باشیم. مثلا یک تقوای صنفی لازمه، یعنی به عنوان پزشک، به عنوان استاد دانشگاه یک تقوایی باز باید داشته. بنده به عنوان رشته کار خودم همینطور، یعنی غیر از اون تقوای عامه انفردی تو حریم زندگی خصوصی اجتماعی، یک تقوای صنفی هر کسی باید داشته باشه، اون یک نظامی تقوای نظامی باید داشته باشه مناسب با کارش، یک آخوند روحانی تقوای آخوندی داشته باشه دانشگاهی به تناسب کار. امام صادق فرمودن اولا هیچ موفقیت واقعی در عرصه فردی و اجتماعی به دست نمیاد مگر اینکه با خدا گره بزنی، خودتون رو محور قرار ندید، خدا محور باشه و توفیق اون از طرف خداوند میاد، خدا موفقت میکنه به کارهای بزرگ. و الا اگه همو ثروت، همو قدرت، همو علمو داشته باشی نمیتونی کارهای مهم بکنی، نمیتونی خدمت کنی. مثل کسایی که میبینی خیلی اصلا میلیاردرن ولی روزیشون نیست، از گلشون پایین نمیره. یه روزیهای اجتماعی داریم، یک رزق فقط قضا نیست، فقط هم فردی نیست. همه توفیق ها فرمودن رزقه، رزق الهیه. این رزق همه هم به اندازه هم رزق ندارن و همه مؤثرن در اینکه خدا چه چیزی رو رزق اونا بکنه. حالا من بیشتر به این دوم و سومیش الان نظر داشتم، او اولش علمای معنویات و اخلاق و اینا باید به ما و شما بگن، این دوم و سومیش من مد نظر دارم بیشتر. یک، اون دو تا چیز دیگه که فرمودن لازم داره، یک جامعه ایمانی انقلابی و یک فرد، و واعظ من نفسه و قبول من من ینصحه. یکی، انتقاد پذیری در برابر انتقاد و اعتراض دیگران، گاردش بسته نباشه، گاردش باز بشه. فرمودن این شرط یک جامعه ایمانی دینی انقلابی است که به خصوص اونایی که برای بقیه تصمیم میگیرن، تصمیم علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، مدیرن، رئیسن، دستکارا دست اوناست. حالا هر کسی در هر حدیش، تو مثلا دانشگاه، شاید دانشگاه بقیت الله، مثلا رئیس دانشگاه تو هر بخشی مسئول او بخش، این مربوط به همه جا هست. فرمودن دو تا خصلت در خودتون ایجاد بکنید، جامعه ایمانی هستید و موفق هم خواهید شد، ولی شکست میخورید. یک، قبول ممن ینسهو، انتقاد پذیری. انقلابی که انتقاد پذیر نباشد شکست میخورد. انقلابی که بگه همه چیز، همه کاری ما درسته، هر کیم حرف دیگه میزنه حرف زیادی میزنه، ساکت باشید، همه گوش کنید، فقط همچی که ما میگیم. این شکست میخوره. دو که باز از این بالاتره، میفهمن حتی اگر کسی از شما انتقاد نمی کند، خودتون باید از خودتون انتقاد کنید. و واعظ من نفسه، خود انتقادی، خود اصلاحی. حالا من سوال میکنم واقعا اگه یک سیستمی، یک چه نظام اجتماعی، چه یک سیستم تشکیلاتی، یا خانواده، یا که اگر اینجوری باشه، یعنی اولا کارشو به خدا گره بزنه، هدف الهی، توفیق الهی، دوم با گارد باز از انتقادات استقبال کنه، اینا رو هدیه بدونه. حتی تو روایت داریم فرمودن انتقاد رو هدیه تلقی کنید، هدیه یه این. و سوم اگر کسی هم از انتقادی بهت نداره، بازم راضی نشی، خودت بشینی، خودت نگاه کنی، برانداز کنی تشکیلات تو، خودت خودت از خودت انتقاد کنی، روح انتقاد پذیری، این موفق خواهد شد. مسئله بعدی مسئله عقلانیته، یعنی انقلابیگری بدون عقلانیت و به طور خاص عقل جمعی، همون چیزی که بهش میگن مشورت یا شورا. خب خداوند دست کم دو بار در قرآن کریم واجب کرده، یعنی فرمان شرعی داده خدا، همون خدایی که میگه نماز واجب، روزه واجب، دست کم دو جا با لفظ شورا فرمان داده، فرمان الهی واجب کرده که در مسائل اجتماعی، حکومتی، مدیریتی، خانوادگی، اینا باید مشورت کنید. یعنی عقل تو تنهایی کافی نیست، عقل جمعی، با هم صحبت کنید، به خصوص متخصصان مجرب ها بشینن بحث کنن. مشورت یعنی عقل جمعی، یعنی عقل فردی لازم است، کافی نیست، عقل جمعی، گفتگوی عقلانی و انتقادی برای هر کار. در مورد خانواده هم خدای متعال در قرآن میفرماد که زن و شوهر حتی در مورد اینکه بچه رو تغذیه، بچه رو که حالا چیکار کن، چجوری اینا، میفرماد ان تشاور، پدر و مادر، زن و شوهر مشورت کنن و تراضی، موافقت دو طرف جلب بشه در مورد بعضی تصمیم. خب ببینید در سطح خانواده میفرماد تشاور، حتی در حوزه تربیت و تغذیه کودک، پدر و مادر عقل جهت فکرشون رو هم بریزن، با هم صحبت کنن. در سطح یک تشکیلات و مدیریت، یک نهاد، یک دانشگاه، یک بیمارستان، تا برید بالاتر کشور. اصل بعدی اینه، پیامبر فرمودند جریان و تشکیلاتی که به عقل جمعی احترام نمیذاره، مشورت نمیکنه، مشورت نمیپذیره، حالا این جدا از انتقاده، یا مشورتاش سوریه، ادای مشورت در میارن، به همه میگن بفرمایید بفرمایید، همه انتقاد کنید، همه مشورت نظرات بفرمایید، بعد میره کار خود شما، اصلا گوش نمیکنه یا چی گفتن، همه روزش سر کار. فرمودن پیامبر فرمودن اینا و مخالفت با نظرات جمعی و مشورتی، این باعث هلاکت و نابودیتون میشه و شکست میخوره. یعنی هم خلاف ارزش، هم خلاف منافعته. ببین حالا من سوال دارم میکنم، الان این دو سه تا ارزش اسلامی، این سه تا ارزش خلاف مصلحت یا عقلانیته، یا عین مصلحت و عقلانیته؟ یعنی اینجا الان ما دعوای ارزش و عقلانیت داریم که آقا مصالح ما اینه، ایدئولوژی ما اونه. تا حالا هی ایدئولوژی رو ترجیح دادین، از این به بعد بیان منافع ملی رو ترجیح بدین. با منافع ملی تو هم ایدئولوژیه، درسته یا نه؟ هر جاش هر کی قبول نداره بگه. منافع ملی ما در همین اصول ایدئولوژیک ماست، چون ایدئولوژی ما که ایدئولوژی مادی بشری یک بعدی ظلمانی نیست، ایدئولوژی مکتب الهی است، همه ابعاد بشر داره میبینه. همون ایدئولوژی مکتب ما داره میگه آقا تعصب و تکبر نداشته باش ولو به نام دین و انقلاب. همین داره به ما میگه آزاد اندیش باش، نقد پذیر باش، نقدت نمیکنن، خودت خودتو نقد کن، شکست میخوری والله، هم تو دنیا هم تو آخرت، دو تا شکست که هر دوش در واقع یک شکسته. همین ایدئولوژی و ارزش ما میگه انقلابیگری بدون عقلانیت معنی نداره. و بعد میگه مشورت و عقل جمعی منشأ توفیق الهی است. یکی از چیزایی که در روایت پیامبر فرمودن توفیق الهی میاره اینه که به نظرات همه احترام بذارید، از دیگران هم سوال کن، بگو آقا اشکالات ما چیه، این مسئله رو چجوری حل کنیم. البته نهایتا مدیر باید تصمیم بگیره، چون اگه قرار بشه تر همه چیز هیچ کس تصمیم نگه بگین همه تصمیم بگیرن، این هرج و مرج میشه، نمیشه نظام سازی کرد اصلا، هیچ جای دنیا اینطوری نیست. ولی اینکه افرادی در رأس قدرت ها، چه قدرت های کشوری، چه قدرت های محلی، چه قدرت های اداری قرار بگیرن و خیال کنن مرکز عالمن، کسی دیگر آدم نمیدونن، اعتراض بهش میکنن، واکنش نشون میده، عصبانی میشن، توهین میکنن یا تغییر برخورد بکنن. یا فرض بفرمایید که دیگران میگن آقا این قضیه نظرات دیگه هم هست تو این قضیه مدیریت این کار، راجع به سد آب برق، مالیات گمرک بیمارستان، بگن نه. الان سر قضیه پزشکان همین ایام بحث همین زیرمیزی و یرفا مطرح شد، خود وزیر و دیگران هم مطرح کردن دیگه. من تو یک جمعی رو خیلی مؤدبانه هم طرح کردم، گفتم این مسئله بالاخره در یه جایی که هست چیکار بود. یه مرتبه 5 6 تا آقایون نامه نوشتن به جامعه پزشکان توهین شد فلان. این جامعه پزشکان هم اصلا، این کلا جامعه های جوری هم ما رو کشته. مثلا به یک طلبه ای اعتراض میکنم که به جامعه روحانیت اعتراض کرد. جامعه روحانیت چی بوده بابا؟ این یک طلبه اینجا یک خطایی کرده، معصوم که نیست که. به یک دانشگاهی یک کسی یک جامعه، جامعه دانشگاهیان نمیدونم فلان، جامعه دانشگاهیان، جامعه روحانیت، جامعه پزشکان، اینا اسمه، اینا دروغه. ما پزشکان داریم، روحانیون داریم، نه جامعه روحانیت. درسته یا نه؟ ما تک تک آدمایی داریم، آدما با هم فرق میکنن. ما دانشگاهی با تقوا، پزشک با تقوا، مؤمن، آگاه، با سواد داریم، پزشک هم داریم دزد، دروغگوی، رشوه‌گیره، خائنه، با جان مردم تجارت میکنه، جراحی دروغی میگه، پول اضافی میگیره، با مشتری مریض به چشم مشتری نگاه میکنه. هست یا نیست اینا دیگه؟ وقت توهین به جامعه پزشکان کسی نگه، پزشک داریم تا پزشک، پزشک آدم داریم، پزشک حیوان داریم. روحانی و آخوندش هم همینطوره، آخوند با سواد داریم، آخوند بی سواد، هر دو هم مهممن. آخوند با تقوا داریم، آخوند بی دین داریم، هر دو هم مهممن. دانشگاهیان، روشن فکران، یا مسئولین نظام جمهوری اسلامی، مسئولین نظام جمهوری اسلامی کیان؟ تو نظام جمهوری اسلامی مسئول داریم فداکار، زاهد، مجاهد، با تقوا، واقعا شهید زنده، مسئول هم داریم دوست، دروغگو، خائن، پارتی باز. خب همه اینا جزو مسئولین نظامه. این انتقاد پذیری که میگه که امام صادق علیه السلام میفرمان، معنیش اینه که مصادره به مطلوب نکنید و فرافکنی نکنیم. وقتی اشکال میبینیم در خودمون بپذیریم، شروع کنیم به اصلاحش، ببینیم چی کار باید کرد و بعد با عقل جمعی. حالا سوال، اگر این انتقاد پذیری بود، عقل جمعی و مشورت بود، که اینا دو تا ارزش ایدئولوژیکن دیگه، دو تا ارزش مکتبی ما هستن، نه ارزشن، آیا این دو تا خلاف مصلحت جامعه است، خلاف منافع ملی است، یا عین منافع ملی است؟ همه ارزش‌های دیگه هم همینطوره. اونایی هم که ظاهرا معنوی خلاف منافع ملی فکر می‌کنی هست، اونم همینه، اونم خلاف منافع ملی نیست. اون بحث عزت، بحث سعادت آخرت، بحث تقوا و تربیت، اونا هم مصالح ملیه. من تو بعضا فقط چرتکه مادی بلدن بندازن، معنویات رو واقعی نمیدونن، اونا رو فرضی میدونن. مصالح مادی و معنوی اینا هر دوش. پیامبر فرمودن مشاورت العاقل الناصح رشد و یمن و توفیق. فرمودن اگر ببین، سه تا قید فرمودن: یک، مشورت، نظرخواهی، نظرسنجی، گفتگوی جمعی، گفتگوی انتقادی. یک مسئله، یک مشکل رو به بحث همگانی بین متخصصین و اهل فن گذاشتن. اگر مسئله کارشناسی است، اگر مسئله حقوقی است، به همه مربوطه چون همه حقوق دارن، از همه بپرس. اگر مسئله حقوقی نیست، علمی است، از عالم و از متخصص باید بپرسی. پیامبر فرمودن سه تا قید رعایت بکنید تا نجات پیدا کنید در دنیا و آخرت در هر مدیریتی. یک، مشاوره، یعنی یک مسئله مشکلی رو به بحث جمعی بگذارید. یه نفری تو اتاق دربسته هم تو خواب خودت یک چیزی تصمیم بیادن، برو جلو. بعدم کسی انتقاد کنه، شما مخالفان، مخالف دولتین، مخالف نظام جمهوری اسلامی، مخالف قوه قضاییه این، شماها ضد مجلسین، میخواین مجلس به توپ ببندید. یا به یک پزشکی، شماها مخالف پزشک، علم پزشکی و جامعه پزشکی هست. به یک طلبه انتقاد بگید شما ضد روحانیتین. اینا چیه؟ یک، فرمود مشاوره، عقل جمعی، مباحث رو به بحث بگذارید، نظر بدین، همه استدلال کنن، همدیگر رو رد کنید، تو این رو رد کن، اون تو رو رد کنه، اون یه چیزی اضافه کنه، کم کنه. این یک. دو، العاقل ملاک مشورت عقلانیته. با عقلا مشورت کن، نه با آدمایی که چیزی نمیفهمن نمیدونن. مثلا تو یک مسئله تخصص پزشکی شما برید تو یک جمعی بگی من کار ندارم، شما پزشک هستی یا نیستی، نظرسنجی جمعی میکنی. خب از بنده راجع به پزشکی هر سوالی بکنی، هر جوابی که بدم بی‌ارزش، هر چی که بگم بیاد، ولی که با که تعداد ممکنه تو یک جمعی اونا بیشتر باشن از متخصص، ولی بی ارزشی نداره. پیامبر فرمود پس دو، العاقل عقلانیت باید باشه، با عاقل، با کسی که تو فن وارده، باید مشورت کن، نظر اونا رو بخواید، با متخصص. سه، الناصح باید خیرخواه باشن. اونایی که نظر میدن و با اونا مشورت میکنی، هدفشون بقای این سیستم و رشد سیستم باشه، نه نابودیش، نه اینکه بگن آخه به من چه کارا، من زندگی و منافع خودمه. ناصح، نصح یعنی خدمتگزاری، خیرخواهی، خودی و غیر خودی تو اینجا خیلی معنی داره. تو مسائل حقوق اجتماعی و قانون و شهروندی مخالف و موافق معنی نداره. میخوای مخالف ما باش یا نباش، حقوقت مساویه، امنیتت اینا، مثل یک شهروندی. پیامبر فرمود حتی غیر مسلمان در جامعه اسلامی اگر داره زیر سایه ما زندگی میکنه، ظلم به او ظلم به ماست، اهانت به او اهانت به ماست. و پیامبر این خیلی تعبیر مهمیه، فرمودن هر کس در جامعه اسلامی به غیر مسلمانان اهانت کند یا حقوق اونها رو پامال کند، در آخرت خود من دادستانم و یقش رو خواهم گرفت. من تنها جایی که این تعبیر از پیامبر دیدم، حالا شاید بازم باشه، اونی که من یادمه تنها جا اینه، پیامبر فرمودن انا و خاصمه، فرمودن اگر به غیر مسلمانی در جامعه اسلامی، به مسیحی، یهودی، زرتشتی، اینا، به حقوقشون تجاوز کنید و بهشون اهانت کنید، امنیتشون رو رعایت نکنید، به اونها ظلم بکنید، پیامبر فرمود انا و خاصمه یوم القیامه، روز قیامت خودم شخصا علیه شما اقامه دعوا خواهم کرد در دفاع از اونها. پس در حقوق همه مساویان، اما برای مدیریت و حکومت که آقا فرق میکنه، شما مخالفی، موافقی، ضد نظامی، ضد انقلابی، انقلابی سکولاری، مذهبی، چپی، کمونیستی، لیبرالی، فرق نمیکنه، همه بیان تو حکومت، هم چیزی ما نداریم. پیامبر فرمود ورود به حکومت صلاحیت میخواد، چون کسی که میره تو حکومت میخواد برای همه مردم تصمیم بگیره، بس سرنوشت مسلمان ها میخواد مسلط بشه، اونجا یک ضوابطی داره. خب این، پس اینم قید دوم، که خیلی وقتا کسایی به حساب انقلابی یا سر کار میان به هر دلیلی به شکلی اینا میگن، بعد دیگه خیال میکنن باز خودمون مرکز عالمی و اینا. پیامبر فرمودن نص آدمای خیرخواه و موافق، دو عاقل و عقلانیت و تخصص، سه با اینا بنشینید همه مسائل به بحث بذارید، ببینید اشکالاتتون کجاست، اشکالاتتون رو حل کنید، مشکلاتتون رو حل کنید. چون یه عده دنبال زخم میگردن برای که نمک بپاشن، یه عده دنبال زخم میگردن برای که علاجش کنن، یه عده میگن اصلا دنبال زخم نگردید. پیامبر فرمود حتما دنبال زخم هاتون و عیباتون بگردید، مطابق به قصد، به همون قصدی که یک پزشک دنبال زخم میگرده، نه یک جلاد. جراح و جلاد هر دو با تیغ میان سراغ انسان، مطابق این تیغ دو تا کار کرد داره، جلاد میاد برای که حیات رو از او بگیره، جراح میاد برای که حیات او رو حفظ کنه. باید با تیغ آمد سراغ، ببینید باید با تیغ آمد سراغ اشکالات و مشکلات جامعه، نباید توجیه کرد اشکالاتمون و فسادامون رو، نباید توجیه کنیم، نباید انکار کنیم، نباید توجیه کنیم، البته نبایدم بزرگ نمایی کنیم و سیاه نمایی کنیم، نبایدم مردم رو مایوس کنیم، میگه آقا اوضاع از بیخ خرابه، درست نمیشه، نه، همه چی درست میشه با تلاش، با سرمایه گذاری، با همین رعایت این فرمایشات. حالا این بعد دوم، بعضیا پیامبر میفرماد بعضی هستن ادای مشورت و انتقاد پذیری نه در میارن، اداشو بلدن دیگه، ولی همه رو سر کار میخوان بگذارن. فرمودن به اینها میگم هر کس تظاهر کنه که به انتقاد پذیره و تظاهر کنه که به عقل جمعی و شورا احترام میگذاره، ولی در واقع نگذارد، او هم نابود خواهد شد، چون کلاه خودتو داری برمیداری، نمیخوای عیبت شفاف بشه دیگه، درسته؟ یک چیزم در آوردن، طرف گفت، طرف دست پاش شکسته بود، اینا لطوپارش رو رفت عکس گرفت رادیولوژی اینا، بعد اون کسی که او عکسش گرفته بود گفتش که این استخونات اینا اینجوری شکسته، اینا خیلی وضع خرابه. اینا گفت حالا چیکار کنیم؟ گفت خودم فتوشاپ میکنم بعد بده به پزشک درستش میکنم یه جوری. خب اینایی که میخواد عکس بیمار رو با فتوشاپ تغییرش بده، اصلاحش کنه، بده به پزشک، این کلاه پزشکی که برنداشته، که کلاه تو رو برداشته. ما نمیتونیم، ما بعضی فکر میکنیم با فتوشاپ مشکلات مدیریتی و اجتماعی اونو محوش کردیم، مشکل رو حل نکردیم، عقل خودتو تعطیل کردی، گذاشتی اون بیماری کار خودشو بکنه وقت تا وقتی که دیگه دیر شه. لذا پیامبر فرمودن که اولا اگر عقلانیت، نصیحت، عقلانیت، خیرخواهی و قصد خدمتگذاری هدف خوب و مشورت باشد، این رشدون و یمنون و توفیق، هم رشد مادی ایجاد میکنه برای شما، هم مبارک خواهد بود، برکت خواهد داشت برای یک جامعه و مدیریتش، و هم توفیقات الهی خواهد آمد. پیامبر میگن وقت جامعه خداوند وقتی ببینه یه جامعه، یک مدیریتی اهل خیرخواهی و عقل جمعی و مشورته، به او توفیق خواهد داد. وقتی ببینه اهلش نیست، سلب توفیق خواهد کرد. توفیق هم تو الکی نمیاد. خیلی اینا کلماتش دقیقه. اهل بیت که هیچ کلمه ای الکی به کار نمیبرن. یعنی وقتی میگه رشدون و یمنون و توفیق، اینا یک چیز نیست، سه تا چیزه. هر سه تاش هم مهمه. حالا توفیق من الله. حالا اون تیکه دومش. فاذا اشار علیک الناس العاقل، اگر شما نظرخواهی کردید یا هم شما نظرخواهی نکردید ولی افرادی که اهل فن و عقلا ان و خیرخواهن آمدن انتقاداتی کردن به شما و پیشنهاداتی دادن، فایاک والخلاف، حرام است مخالفت با این دیدگاه ها. ایاک والخلاف یعنی مبادا مخالفت کنید با این دیدگاه ها و نظرهای اصلاحی و انتقادی، بپرهیزید. فان فی ذلک الاتب، اگر نظرسنجی کردید یا نکردید، عقلا متخصصین اهل فنی که دلسوز انقلابن، دلسوز جامعه ان، حالا ولو به تو منتقدن، حرف زدن محل نمیذارید، گفتید خیلی خوب بریم، حرفتون رو زدن بریم بیرون. فرمودن فان فی ذلک الاتب، انواع و اقسام رنج ها و شکست ها رو منتظر باش، سراغت خواهد آمد. چون تو نه با عقل کار داری، نه با علم کار داری، نه با نقد و مشورت کار داری، تو شکست خواهی خورد. میدونی 95% انقلابا که شکست میخورن، یکی از مهمترین عیباشون همین دوتا عیبیه که عرض کردن. ما هم هر روز ضربه خوردیم، از اینا خوردیم. مسئله سوم که انقلاب ها چطور شکست میخورن، انقلابی که 100% مادی است حتما شکست میخوره. انقلابی که ریشه معنوی نداره، هیچ هدف فرامادی نداره، شعارهاش و اهدافش تا سقفش تا ماده و مادیات، اینا حتما شکست میخوره. چون وقتی معیار فقط مادیات باشه، یعنی قدرت و ثروت، جنگ قدرت و ثروت و تزاحم منافع قطعی و طبیعی است. وقتی معنویت حذف شد از شعارهای یک انقلاب، یک حرکت اصلاحی اجتماعی، فداکاری حذف میشه. چون ببینید بدون معنویت ایثار منطقی نیست اصلا. اگر یه جایی هم میبینید کسانی مادی هن، تفکرشون مادیه ولی ایثار کردن، اونم منطقی نیست، یا احساساتیه، یا توجه نداره، به زبان حرفای مادی میزنه ولی تو ذهنش مفاهیم معنوی هست، و الا به لحاظ منطقی ماتریالیزم و فدا کردن قابل جمع نیست. چون ماتریالیزم میگه جز ماده و مادی و قوانین مادی توی عالم نیست، انسان همین جسم و لذائذش و غرایزش و تجربهش، از هیچ کدوم از اینا فداکاری برای دیگران بیرون نمیاد. اگه میاد کسی جوری میتونه در بیاره استخراج کنه این مفهومو به ما بگه چی جوریه، یعنی بگه فقط جسم و منافع و لذت توی این عالم واقعیت و حقیقت داره و من دیگران رو در این قضیه بر خودم ترجیح میدم. وقت سوال میکنی چرا؟ شما دارید چرا؟ یا باید از اخلاق حرف بزنی، یا از معنویت، یا از آخرت، یک چیزی باید بگی. اینا هیچ کدوم مادی نیست، حتی وجدان. یکی کسی بگه آقا ما برای وجدانمون، وجدانم مادی، وجدان چیه؟ اگر مادی، مثلا یه مارکسیستی تو دنیا سراغ دارید، یک ماتریالیستی که یه فداکاری کرده، مطمئن باشید کارش منطقی نیست، یا تناقض در درون اوست، یا در واقع ماتریالیست نیست. ولو به زبان میگه ماتریالیست، چون که خیلی از کمونیستای ایران زمان شاه کمونیست یعنی سوسیالیست بودن نه کمونیست، خودشون هم نمیدونستن، سوادی نداشتن اصلا. ما خوشبختانه کمونیست و لیبرالیست و انواع ایست و اسمایی داریم بدون سوادش، همینطوری هستن دیگه. خیلی از اینا که به عنوان چهره های مارکسیستی زمان شاه مطرح بودن، تو مبارزه هم بودن، اینا ماتریالیست فلسفی نبودن چون اصلا سوادش هم نداشتن. اینا بیشتر سوسیالیست اقتصادی بودن که او لزوما ماتریالیستی هم نیست، البته خودشون فکر میکردن اینا ماتریالیسمه. بعضی انواعش ماتریالیستی هست ولی همش نیست لزوما. سوسیالیسم 150 تا معنا داره که بخشش با مفاهیم اسلامی کاملا سازگاره، بخشش اصلا سازگار نیست. چون که لیبرالیسم هم همینطوره، یک حرفای کلی میزنن، لیبرالیسم یک مجموعه، یه سری حرفایی هست که این حرفای اسلامیه متون با موضع مادی نیست، یه چیزی هست 100% ضد اسلام و ضد انسانیت اصلا، مثل اصالت سود، اصالت لذت، اگویزم و منمحوری. اینم یک نکته. داشتم عرض میکردم این مسئله فقدان معنویت توحیدی، اینم یه چیزی که شکست میده، چون انقلاب تبدیل میشه به جنگ قدرت بین جریانها و احزاب یا جنگ ثروت بین باندهای سرمایداری مافیایی که هر کدوم به یکی از حکومتی ها یه جوری وصل میشه. بعد هر انتخاباتی که میشه یه باندی میره کنار، یه باند مافیای اقتصادی یک مافیای دیگه باز میاد، جاهاشون عوض میکنن. خب اینم یک اصل. اولا وقتی معنویت توحیدی نبود، همش فقط محاسبات مادی میکنی، سه چهار تا اتفاق میفته. یک، آدم ها از خودشون انقلابیون میپرسن که انقلاب تا کی دیگه بابا؟ 30 ساله هی میگید شرایط حساس کنونی، 30-35 ساله هر وقت هر بنده میگن در شرایط حساس کنونی. این شرایط حساس کنونی کی تموم میشه؟ ما کی به شرایط عادی میرسیم که دیگه حساس کنونی نباشه؟ جوابیه که هیچ وقت. چون اصلا اون قید کنونی رو اشتباهی گذاشت، ما نفهمیدیم کی گفت کنونی. شرایط انسان تا انسان هست حساس، تا دم مرگ حساسه همه چی. ما وسط یه کوره بزرگ امتحان الهی و سرنوشت بشری هستیم. انسان تا زنده تا نفس میکشه در خطره. پیامبر فرمودن شیطان با شماست، یجری مجرد دم، خون چطور تا زنده ای تو رگهاتون حرکت میکنه. تا تو این عالم هستید خطر سقوط و انحطاط شما رو تهدید میکنه، باید مراقب باشی. ولی این شرایط حساس کنونی نیست، شرایط حساس دائمی است، چه فرد چه جامعه. اگه کسی منتظره که یه روز بگن آقا دیگه دستا رو بالا بشین و حال کن و متفریح و اینا، دیگه تموم شد، دیگه نه جهاد با نفس، نه جهاد با دشمن بیرونی، نه جهاد با دشمن درونی، تموم شد، استراحت، لنگاتون رو دراز کنید بخوابید دیگه، برید استراحت مطلق، هالیدی. این دیگه بدونن که بعضیا مقاله می نویسن، همین ایام هم می نویسن، ای آقا هی انقلاب انقلاب از انقلاب در انقلاب، باز انقلاب بعد از انقلاب، باز انقلاب درونی، باز انقلاب بیرونی، باز انقلاب اقتصادی، انقلاب سیاسی، تا کی دیگه انقلاب؟ تموم شد دیگه. بعضیا نوشتن 22 بهمن 57 انقلاب تموم شد. اصلا اینا نگاهشون به انقلاب یک، فکر کردن یه عده‌ای از حکومت برن یه عده دیگه بیان جاشونو بگیرن، یه انقلاب دیگه. آقا 22 بهمن 57 شروع انقلاب بوده نه پایان انقلاب، چون 2257 مانع اصلاحات اسلامی در جامعه، اون مانع برداشته شده دیگه، شاه رفته رژیم رو کشیدیم پایین، مانع نیست. گفتن خب حالا که مانع، حالا شروع کنین جامعتون رو بسازین ببینیم چجوری میسازین. برای چی میگفتین مرگ بر شاه؟ با چی مخالف بودی؟ هر جا که میگید بد بوده، بسم الله را درست کنید خودتون. میگید دادگستریش بد بوده، خوب درستش کنید، دادگستری خوب ببینیم چیه. بیمارستانا بد بوده، خب حالا خوبش رو ببینیم چیه. پس انقلاب 22 بهمن 57 شروع شده، نه که تمام، بعد خیال کردن تموم شد، گفتن اونا رفتن ما اومدیم سر کار، تموم شد بسم الله. خیال کرده هدف انقلاب یه که یه عده از اون شغلا برن، یه عده دیگه هم بجاشون تو شغلا بشینن زندگیشونو بکنن. انقلاب شما کاری نیستی، انقلاب به این معنی هر کس صلاحیت داره که این جامعه رو بر اساس یه اصول بسازه، با رأی مردم میاد و تو چارچوب اسلام ورش و انقلابی خدمت کنه. نمیتونی بسم الله برو دنبال کارت. یا میگن که آقا این چجور انقلابیه که رئیس جمهور و نخست وزیر اینا داشته، الان یا در رفتن خارج یا شدن مخالف و منتقد و فلان و اینا. خب اصلا جواب روشنه، ملاک ما اصلا اشخاص نیستن. خود خمینیش هم اگر این مسیر خود خمینی گفت، اگر خمینی هم این مسیر رفت، کج رفت، مردم خمینی رو میذارن کنار راه رو ادامه میدن. متاسفانه یک مشکلی ما داریم، هر کی میاد سر کار یک رئیس جمهور اولمون یک کتابی نوشت کیش شخصیت، که بعضیا میگفتن اتوبیوگرافی بود، اتوبیوگرافی بود، در جریب خودش داشت صحبت میکرد. کیش شخصیت، خود محور پندار، این کیش شخصیت مثل که دست از سر ما بر نمیداره. از هر کس که یه مقاماتی بلند اینا میرسن، بعد فکر میکنن اینا مرکز عالمن، فکر میکنن مثلا مردم به اینا به ما رای دادن. این تو وکیل داریم، توی وزیر داریم، در حد مقامات ما متعددی رو دیدیم دیگه، آدمای خیلی خوبی انا. بعد مثلا میام سر کار یه ده اقبال میکنن، یه مرتبه فکر میکنم که فکر میگه عجب موجودی بودیم ما، تا حالا کشف نشده بودیم، اخیرا کشف شدم من. خیال میکنن که اینا مثلا میام به شما تو مجلس رأی میدن یا دولت یا فلان جا، اینا فکر میکنن که اینا مرکز عالمن، اصلا اینا منجی این انقلابن، منجی این ملتن. از اول ما هر چی مقامات داشتیم این دوچار این حالت کم یا زیاد شدن متاسفانه. تو ادبیاتشون میبینی اولی که میان یه ادبیاتایی دارن و آخرا میبینی چی جوری ما اینجوری بودیم، ما اینجوری کردیم، ما شما ملت دارید این مسیر رو میره نگاه میکنه بین شماها کی به این مسیر به تشخیص اکثریت نزدیکتره، میگن خب بیاد شما پشت ایشو کام پاش میبینی مجلس یه مرتبه یه چیز دیگه میگه، میبینی دولت یه چیز دیگه. اینا این که من میگم نظر به هیچ شخص خاصی نیست، چون من اینو در تمام دوره رئیس جمهور و مجلس ما این تجربه کردیم. هم حرفای خیلی قشنگ زدن رئیس جمهورای ما همشون تا الان، حرفای بسیار خوب و رأی آوردن، هم وسطش یک چیزایی میگن عجیب غریب که این کار مرکز عالم بودن. شما این جمله ها رو از آقای خاتمی شنیدید، از آقای احمدی نژاد شنیدید، از آقای روحانی میشنوید. خب همشون هم خدماتی کردن، همشون خدماتی کردن، حتی همون بنی صدر هم همینطور، نخست وزیر بازرگان. خب شما رو امام گذاشت، آمد سر کار، اول یه قرابت وسطاش گفتش که اصلا امام انقلاب رو منحرف کرد. این کتاب انقلاب در دو حرکت منس بازرگان میگه اصلا انقلاب یه چیز دیگه بود، امام یه چیز دیگه‌اش کرد، ایشون شده محور، امام که رهبر انقلابه میگه او چی شد. مثل میگفتن یک زمانی مدرسه که مارکسیستا به مارکس میگن تو مارکسیست نیستی، دقت میکنید؟ مثل که مثلا مسلمان ها به پیغمبر میگن آقا این کارتون اسلامی نیست، اسلام یعنی او پیغمبر خودش، تو باید خودت تطبیق بدی. خب اینا میان هم هر کسی تو هر رده یه مرتبه فکر میکنن ما مرکز عالمی، ما مسیر میریم، بقیه باید خودشون رو با ما تطبیق کنن. آقا هر کس میخواد باشه در هر مقامی تو جمهوری اسلامی، حتی خود رهبری، اگر حالا فهم فردا رهبری خدای نکرده برخلاف ضوابط اسلامی یه کارایی رو بکنه صریح، نه یک مسائل اختلافی خوب حساب شده، ولی صریح و علنی، رهبری هم به سرعت از چشم مردم میفته. این قانونه. آقا قرآن به پیامبر اکرم میگه، میفرماد انک میت و انهم میتون. حتی تو هم مرکزی عالم، به پیغمبر میگه تو مرکز نیستی، خدا محور و مرکزه، تو هم میمیری اونا هم میمیرن. تو جنگ احد که شایع شد پیغمبر کشته شدن، شهید شدن، در رفتن مسلمان ها، فقط حضرت امیر و ابو دجانه که شهید شد و زبیر و اینا 4-5 نفر فداکاری دور پیغمبر موندن، بقیه در رفتن. بعد آیه نازل شد که خب حالا که پیامبر که شهید نشده، ولی فرض کنیم شهید میشد، اف ان مات او قتل، آیا پیامبر اگر اینجا کشته شده بود یا از دنیا میرفت یا بره به مرگ طبیعی، انقلبتم علا اعقابکم، شما دچار ارتجاع میشید، این راه طی شده رو برمیگردید، همه ی اصول و شعارا رو میذارید زیر پاتون؟ یعنی خداوند میگه پیغمبرم محور نیست، مرکز نیست، مرکز این اصول و این مکتب، مرکز خداست، هدف خداست، منتها پیامبر این راه رو به ما نشون میده، ما دنبال پیامبر. خدا فرمود اطاعت از او اطاعت از منه، ولی اتفاقیش هم همینه دیگه، چه برسه به رئیس جمهور و مجلس و فلان. آقا چرا بعضی از مقامات جمهوری اسلامی در این 30 و چند سال گذشته ضد انقلاب شدن؟ خب شدن که شده، ملاک ما چیه؟ ببینید اگر معنویت توحیدی نباشه انقلاب تبدیل میشه به جنگ قدرت، انقلاب تبدیل میشه به ملوک و توائفی، انقلاب تبدیل میشه به باندبازی. هر جا ما دوچار باندبازی و ملوک و توائفی اینا شدیم، جایی بوده که خدا نبوده، من شده محور و حزب من و باند من و اینا. یعنی وسطاش آدم ها خودشونو میذارن جای انقلاب. این اشتباهه. قدم اتفاق دیگه که میفته وقتی معنویت حذف بشه یا ضعیف بشه، روح فداکاری کم میشه. شعارهای جهاد، شهادت، انفاق، عیسی، این شعارها مسخره میشه. شعارهای مادی میشه اصل اول. اینم یک مسئله. راجب اینم یک روایتی عرض بکنم. در روایت نقل شده که از لقمان، جملات حکمت آمیز لقمان به فرزندش میگه یک حرکت الهی حرکتیه که چهار تا خصوصیت داشته باشه. یک، از خدا خواستن همه پیروزی ها و هم نبا تعارف، واقعا مخاطب اصلی خدا باشه. دو، اعتماد به خدا و وعده های خدا. یعنی خدا فرضی نیست، واقعیه، وعده هاش هم واقعیه. سه، وکیل کردن خدا و تفویض به او بعد از انجام وظیفه، که میگه آقا من برای تو دارم میکنم، میکنم تلاش من کردم دیگه، برام اصلا مهم نیست که به پیروزی نهایی مادی حتما برسم یا نرسم. البته محاسبات چه کردم ها، دقتاشو میکنم، ولی بشه یا نشه دست من نیست. تفویض به خدا، ما مأمور به تکلیفیم. چهار، حسن ظن به خدا، نه سوء ظن به خدا. حسن ظن به خدا یعنی اون چه که بعد از انجام وظیفه تو شد، نهایتا تفسیر بد روش نذار. تفسیر بدی رو عمل که خدا اینجا با ما کار درستی نشد، به نظر من کار خدا اینجا یک اشکال داشت، تفسیر بد نکنی، او رو تفسیر خوب بکنی. یعنی این نتیجه این چهار تا رو هم همون حرفی میشه که امام گفت، ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، و گفت شکست و پیروزی برای ما مساویه، چون اصلا هدف ما اطاعت خداست. هدف ما این نیست که ما رئیس بشیم، شدیم شدیم، نشدیم نشد. تو این مسیر سقوط حکومت امام حسن، حفظ حکومت امام علی، شهادت امام حسین هر و پیروزی امام زمان بر کل عالم، هر چارتاش مساویه با این منطق. وقتی این معنویت دیگه نمیترسی، وقتی معنویت نیست میترسی، وقتی این معنویت هست توی تصمیم گیری های انقلاب و حکومت، اینا با اولتیماتوم و اتمام حجت و تهدیدهای غرب و شرق و اینا دست پاشون نمیلرزه. وقتی معنویت نیست میلرزه. وقتی معنویت هست میگه که غلطی نمیتونی بکنی. وقتی معنویت نیست میگه قدرت های بزرگ جهانی. وقتی معنویت هست میگی ما میتوانی. وقتی معنویت نیست میگی ما نمیتوانی. اینه فرقش. لقمان میگه به فرزندش ادع الله ثم سلف الناس هل من احد دعا الله فلم يجب او ساله فلم يؤته. میگن که اصلا این قضیه اعتماد به خدا میفرماد که آزمون پذیره، یعنی به طور تجربی تو همین دنیا میشه آزمایشش کرد. میفرماد شما، این خیلی تعبیر مهمه، این از اون چیزایی که ما همه میشنویم ولی اعتماد قبول نمیکنیم. میپرسن که بپرس از همه، آیا کسانی واقعا به خدا اعتماد کردن و نتیجهشو ندیدن؟ یا فکر میکنن اعتماد کردن، ادای اعتماد رو در میارن؟ یا بنیه ادع الله، فرزندم خدا را بخوان، متو واقعی بخوان، نه صدا صوت، نه ثم سلف الناس، بعد برو از مردم بپرس، تو جامعه تو تاریخ بررسی کن، هل من احد دعا الله فلم یجب، آیا کسی یک مورد داره که حقیقتا خدا را صدا زده و جواب ندادن؟ حتی یک مورد. او سأله فلم یؤته، یا چیزی کسی از خدا خواسته است طبق قوانین عالم سنت الله و خدا به اون نداده باشد؟ این خیلی تعبیر عجیبه. خب ممکن الان همه بگن آقا ما خودمون بارها شده چیزایی خواستیم به ما ندادن، چطور میگن همین چیزی رو؟ این تعبیر معنیش اینه که مسئلت عن الله نبوده. این میفهمد سلف الناس، بپرس هل من احد دعا الله، دعوت، دعای حقیقی، دعوت حقیقی با تمام وجود. یا بنیه ثق بالله العظیم عز وجل، به خدا اعتماد کن. ثم سل في الناس هل من احد وثق بالله فلم ينجه. بعد برو تحقیق کن، بپرس از مردم آیا واقعا شده یک مورد که واقعا اعتماد کرده باشید به خداوند، به قول خدا، وعده خدا و عمل نکرده باشه. مثلا خدا وعده هایی داده گفته انسان سر الله ینصرکم، این وعده. میگه برو تحقیق کن جایی شده که خدا سر وعده نیامده باشه. چون خداوند خودش در قرآن میفرماد چی؟ میفرماد اوفو به عهدی اوف به عهدکم. میفرماد ما با هم، من با انسان یک قراری گذاشتم تو عالم زر، عالم ازل تا ابد سر این قرارم هستم. من یک قرار ملاقات با شما گذاشتم، شما به وعده ای که به من دادید عمل کنید، من به وعده ای که به شما دادم عمل میکنم. بعد میفرماد و من اوفا به عهده من الله، چه کسی از خداوند به وعده اش وفادارتر است؟ هیچ کدومتون. خدا میگه به انزه من سر وعدتون نیستید، وفا نمیکنید، دروغ میگید. میگه شما بیاد سر قرار من میام، شما فداکاری کن برای خدایم بکن، اگه من گذاشتم ذلیل شی شکست بخوری. مثلا یکی از وعده‌ای که خدا داده باز باور نمیکنیم، میگه اگر برای دنیا عمل کنی، خدا میگه من تضمین نمیکنم بهش برسی، حتی به دنیا، اما تضمین میکنم به آخرت نرسی. اگه هدفت فقط دنیاست، تضمین نمیکنم به دنیا برسی، ممکنه برسی ممکنه نرسی، اما تضمین میکنم به آخرت نمیرسی. بعد میفرماد اما اگر برای آخرت هدفت خدا و آخرت باشه ولی تو دنیا فعالیت بکنی، خداوند میگه من تضمین میکنم برات هم دنیا هم آخرت رو، نمیذارم تو دنیا گرسنه بمونی. میگه دنبال عزت پرستی جاه طلبی نباش، من خودم عزیزت میکنم. اینو وعده داده. بعد میفرماد یا بنی توکل علی الله ثم سل فی الناس من ذا الذی توکل علی الله فلم یکفه. فرزندم خدا رو وکیل خودت بگیر، حقیقتاً بهش تکیه کن، بعد بپرس از مردم آیا کسی حقیقتاً توکل کرد و نتیجه ندید، آرامش پیدا نکرد؟ احسن الظن بالله ثم سلف الناس من ذا الذي احسن الظن بالله فلم يكن عنده حسن ظنه به. به خداوند حسن ظن داشته باش، سوء ظن نداشته باش، تفسیر بد نکن راجع به اتفاقات عالم، همه اینا تفسیر خوب داره. این کارو بکن و بعد بپرس ببین آیا کسی به خدا خوشبین و خوشگمان بوده و خداوند خلاف او خوشبینی و خوشگمانی عمل کرده؟ حالا این حرفا البته ممکنه برای ما که من خودم میگم تجربه توکل ندارم، تجربه تفویض ندارم، برای من این حرفا میگم خب حالا اینا برای تشویق ماه، ولی اونایی که حقیقتا اهل این کارن، اهل معنایان، اینا واقعا تو همین دنیا تجربه کردن. یکی از دوستان راجع به این شهید آوینی نقل میکرد، میگفت این آوینی گفته بود که من یه زمانی مشکل مالی خیلی داشتم و تقریبا به بنبست رسیده بودم اینا. بعد این روایت که میگه که هر وقت گرفتارید صدقه بدید، برعکس دیگه، به لحاظ ببین درست خلاف معادلات سوری ذهنی ما، ما میگم هر وقت نداری که دیگه نباید بدی، باید بگیری. روایت میفرماد اتفاقا او وقتی که گرفتارید، مشکل مالی دارید، اونجا بیشتر صدقه بدید، خدا مضاعف میکنه بهتون برمیگرد. ایشون نقل میکرد از آوینی که شهید آوینی گفته که من یه وقتی که خیلی مشکل مالی داشتیم گفتیم حالا بیایم با خدا رو امتحان کنیم، خدا رو امتحان کنیم، منتها صادقانه گفتم حالا برام مهم نیست پولش بیاد یا نیاد، من میخوام واقعا برای خدا بدم ببینم چیکار میشه. حالا ایشون جزئیات چه نقل میکرد من یادم نیست، میگفت یه مبلغی داشت، همون رو خیلی احتیاج داشت داد و میگفت چند برابرش درست دادم فرداش که همون ساعت همون وقتی که لازم داشت آمد. و بعد میگفت من اینو چندین بار امتحان کردم، بعد دیگه میترسم بیشتر هی امتحان کنم بعد خدا بگه ای تو فهمیدی، تو فهمیدی، بقیه باور نمیکنن، تو باور کردی دیگه به تو نمیدم. بعد میگفت واقعا من خدا رو چند بار، ایشون میگفت از ایشون نقل میکنه، من خدا رو چندین بار امتحان کردم. یک حرف امام زده توی وصیت نامش همیشه تو عمرش میگفت خیلی معارف واقعیه، نه این صوفیای ترسویی که دنبال مرید و منافع خودشون به اسم معنویت، صوفی صاف خمینی بود. میگفت که این جمله رو خیلی گفت از اول تا آخر، میگفت به خدا اعتماد کنید، خدا واقعیه. شما فکر میکنید، فرض میکنید، فکر کنید ما فرض کردیم خدا هست، خدا هست واقعا هست و تنها واقعیت عالم خداست. امام تو بحث میگه خدا حقیقت ندارد، خدا تنها حقیقت این عالم است، بقیه همه ذل و سایه ان، همه هیچن. ازشون پرسن شما چجوری کارا رو میکنی، کارهای بزرگ رو تصمیم میگیری میکنی؟ میشه میگه شاه باید بره، و تو دورانی که محال بود شاه هم میره، میگه صدام باید بره میره، میگه کمونیسم سقوط میکنه میکنه، میگه اسرائیل باید از بین بره، خب داره از بین میره، میگه حکومت اسلامی تشکیل بدید در عصری که دوران دین دین گذشته میشه، مسیر تاریخ و جهان رو عوض میکنید. امام میگه اعتماد به خدا، امام میگه که من اعتماد کردم به خدا، به خدا اعتماد کنیم، وعده هایی که داده، قول داده، خدا سر قولش هست، باور کن عمل کن، میگه یاری کن منو، من یاریت میکنم، خب ما یاریش میکنیم، میگم یاریمون میکنه، پیروز میشی دیگه، داری میبینی داری میای جلو. یک نکته که البته به معنای نفی اسباب نیست، یعنی خطرپذیری باید درش باشه، یعنی اصل میخوای نیش زنبورم هست، این آمادگی باید باشه، مقامات معنوی مقامات الهی میخواد، حتی پیشرفت مادی میخواد، خب باید بپذیری. آقا شما اگه پیشرفت مادی علمی اگر نمیخواستی و نمیتونستی ارزشو نداشتی، تحریم نمیشدیم. چرا تحریم میکنه؟ چرا بقیه رو تحریم نمیکنه؟ خیلی کشور دیگه برای که نه ارزش دادن نه اراده شو دارن، چون این ملت هم ارزش داره هم اراده شو داره، تحریم ها میاد دیگه، تحریم میاد دیگه. این همون تحریم، چه فرقی داره تحریم در مکه؟ دیروز دیدم فرانسوی یک هیئتی آمد اینجا، تازه بودم اعلام کرد که چی، ما هیچ قراردادی نمیخوایم امضا کنیم، فقط آمدیم ببینیم مزنه چه جوره و اینا. دیروز دیدین وزیر خارجه آمریکا چی گفت؟ گفت حساب، گفت گوشتو میتابونم، به فرانسه هم گفت. حتی اینجوری هم دقیقا همون ماجراست، توی اشل وسیع‌تر، توی یک ابعاد وسیع‌تری. ما تا اونجا تحریم واقعی بود، یعنی تو شیب ابی طالب از گشنگی مردم میمردن، لباس نداشتن، برای تون نقل شده بعضی ها تو یک لباس مشترک بودن، به نوبت از خیمه میامدن بیرون، به نوبت لباسشون رو عوض میکردن، مقاومت کردن 3 سال چند سال نسبت به او کار، بعدم پیروزی های بزرگ بعدش آمد. خب اینا عین همونه، یعنی تحریم میکنن برای همین. حالا سوال دوم، چرا تحریم یه جایی اثر بگذاره؟ به خاطر کمکاری دانشگاه، درسته یا نه؟ چون مسئول مسئولیت علمی صنعتی این جامعه دانشگاهه، دانشگاه نان این ملت رو میخوره. یک کسی که تا متخصص میشه 20 سال 30 سال داره از امکانات این ملت داره استفاده میکنه دیگه، تا اینجور جاها بتونه مشکل ملت رو حل کنه. اگر ما تو یک تحریم صنعتی یا پزشکی یا یک جایی ضربه میخوریم، یک قطعه نمیتونه بسازی، دانشگاه مسئوله، در دنیا و آخرت مسئوله. عزت این ملت مربوط به دانشگاهه. تو عزت، چرا ما نتونیم قطعات هواپیماهای مسافربری رو داشته باشیم؟ 30 ساله به ما توهین بکنن، برای چی؟ و دانشگاه مسئوله. چنان که در مسائل فرهنگی، تهاجم فرهنگی، هر جا که ناله میکنه که آقا آی اخلاق عمومی خراب شد، فرهنگ خراب شد، ماهواره اینجوری کرد فلان، به خاطر کمکاری کیه؟ حوزه های علمی روحانیت. حوزه مسئوله. اگه حوزه علمی به وظائفش درست عمل میکرد، امروز ما نباید میترسیدیم آقا وهابیا، بهائیا، مسیحیا، کلیسای خانگی، نمیدونم ماهواره فلان، یعنی چی؟ خزعبلاته. تو یه مکتبی که راجع به همه چیز انسان اینقدر عالی، منطقی، شفاف، فطری داره حرف میزنه. اصلا این اسلام با هیچ مکتبی، خدا شاهد، من تعبدی نمیگم، من واقعی دارم میگم، واقعا نظرم اینه. 30 سال بنده کارم، 35 سال بنده کارم خوندنه، کارم خوندنه. من روزی 10 تا 15 ساعت کار میکنم، همین الانم که پیرمرد شدم، کارم خوندنه. کتابخونه هم شخصی، ثروت اصلی من کتابخونه 7000 جلد کتاب، همش هم کتب زاله، همه کتب انحرافی و مکاتب مختلفه. تقریبا همه هر پنقاره هم رفتم با دانشگاهی و متخصصان، تقریبا میتونم بگم که بی خبر نیستم از مسائل فکری و فرهنگی و تئوریک تو دنیا، بی خبر نیستم، نمیگم حالا چیزی میدونم، ولی بی خبر نیستم. الانم هفته 2 روز حداقل من تو کتاب فروشیام تقریبا در جریان روز انتشارات کتابا هستم، تو 5-6 حوزه‌ای که خودم کار میکنم کتابی نیست که چاپ بشه، ترجمه بشه، من نبینم. با توجه به همه این مسائل دارم به شما عرض میکنم، هیچ مکتبی رو ندیدم، نه بدون تعبد و اینا میگم، واقعا ندیدم هیچ مکتبی مثل اسلام و اسلام اهل بیت، قرآن، سنت پیامبر و روایت اهل بیت، والله ندیدم هیچ مکتبی رو اینقدر جامع، منطقی و جهانی. هر جای دنیا میگه قبول میکنم، درست بگو، درست بگو. همین حتی بحث احکام حقوق زن و اینا رو تو غرب اشکال میکردن. یک سمینار بود جمع مسیحی و اینا بودن و یه دم لائیک یعنی کمونیست و مسیحی تو جلسه بودن. پرسیدن آقا شما هر کدومتون 7 زن دارین؟ اینا گفتم نه آقا ما یکی دونه مهم نمیتونیم درست اداره کنیم. 7 زن کجا بود؟ بعد گفت که یک فیلم براشون پخش کرده بودن که آرتیست اون فیلم یه عربی بود با 7-8 تا اینا زن داشت. گفتم که اولا حالا من یک سوال از شما میکنم، شما مرداتون در طول زندگی با چند تا زن رابطه دارن؟ و همون کسی که از من پرسید گفت نمیشه شمرد. گفتم خب یا کار کنیم بشه شمرد و بعدم حقوق متقابل اخلاق متقابل یه حرف. حالا یه بحث شموم شد راجع به حجاب پرسید راجع به ارث و اینا. بحث که تمام شد عصری بود ما دیدیم نمازمون داره قضا میشه با 3-4 نفری هم گوشه سالون واسه با هم دیگه نماز. دیدم همین خانم دکتره آمده واسه کنار من هر کار من میکنم همون کارو میکنه، نماز داره میخونه، که اصلا حواس ما پرت شد رفت به این خانومه. همین کنار من واسه من میرم رکوع یا میره رکوع، میرم سجده میره، بعد دعای دست قنوت اینجوری میگردم اینجوری میکرد. بعد اینا بلد نیستن روز زمینم بشینن مثل ما که روز زانو نشست و اینا. بعدم نمازم تموم شد اگه گفتم درست اومده بود که بغل کنار ما نشسته بود. گفتم شما چیکار میکردین ما این نماز دعامونه اینا؟ گفت منم می‌خواستم مثل شماها نماز بخونم. گفتم برای چی؟ گفت خیلی دین خوبی داری، خیلی دین خوبی داری. در اروپا سمینار بود راجع به همین حقوق زن و اینا سوال کردن، گفتن شما چرا زناتون رو مجبور میکنین که حجاب داشته باشن اینا؟ گفتم ما مجبور نمون، زنای مسلمان خودشونو دارن. شوهرش هم بهش بگه که تو باید برهنه بری تو خیابون حاضر نیست بره، مسئله کرامت زنه و حرفا. جلسه تموم شد یکی از این دخترای دانشجوی همون دانشگاه تو اروپا اومد جلو گفت که میشه من راجع به حساب پوشش و عزت و کرامت زن اینا گفت میشه یک لباس از لباسای خانمای ایرانی بدید به من اینا؟ گفتم من والله عادت ندارم لباس زنانه با خودم ببرم برابر لباس. بعدم لباس خانمای ایرانی که با شما فرقی نمیکنه، لباسو همه مثل همه، بحث حریم عمومی خصوصیه که کجا چه لباسی. بعد ازش پرسیدم گفتم برو اینجا یه آقای سفیر ما هست بپرس خانومش حتما لباس داره، از لباسش ببین چه فرقی با لباسای شما نمیکنه. حالا اینش جالبه که واقعا آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه. این بشر دنبال حقیقته، فطرت این بشر تشنه است، مظلومن مستضعفن. گفتم لباس خانم ایرانی رو برای چی میخوای؟ گفت میخوام فردا که مثلا یک شنبه با دوست پسرم بریم دیسکو برقصیم میخوام با لباس چیز سنگین اینا میخواد با دوست پسرش بره برقصه با لباس فلان اینا. خب اینا بنابراین نفی اسباب نمی کنیم، نباید بکنیم. یه انقلاب باید عاقل باشه، علت‌های مادی فیزیکی همه رو درست بشناسه، نف نکنه به اسم معنویت بگه آقا قوانین مادی ولش کن. نه، نفی اسباب نباید کرد، ولی تکیه کامل به اسباب مادی اگر بکنی دیگه مادی ماتریالیستی. یعنی اگه فکر کنی فقط علل مادی توی عالم واقعیت داره و بعد بر این اساس وظایف خودتو محدود کنی. خب اگه اینجوری بود امام واقعا اشتباه کرد، گفت مثلا انقلاب علیه شاه واقعا اشتباه بود، هیچ محاسبه ای نمیخون. رضا روشنفکر و رو آخوند و همه میگفتن آقا نکن، شاه نمیشه شاه را از بین برد. گفت مسائل مادی رو محاسبه میکنی اما اینا همه چیز عالم نیست، نصرت الهی امداد غیبی هست. البته اعتماد به نفس کاذب غلطه، با تلاش با هوشیاری با برنامه تلاش عمل میکنی، خدا هم عنایت میکنه، توفیق میاد. گاهی خودت شما هم توجه، ما هم توجه نداریم که توفیق الهی بود، خیال میکنیم کار خودمون بود، فقط کار خودمون بود. این مسئله است که جمله آخر اعتماد کامل و توسل منحصر به اسباب مادی یا اعتماد مطلق به خود، اعتماد به نفس کاذب، هر دو غلط است. اما نفی اسباب و علل مادی نباید که این میشه انقلاب معنوی. کل عرایزم عقلانیت، مشورت و عقل جمعی، انتقاد پذیری، در رأس همه اینا معنویت و اخلاص توحیدی، تفویض به خدا، اعتماد به خدا، دیدن اسباب مادی ولی منحصر نکردن مسائل در این اسباب. و اینکه بارها دیدی به لحاظ مادی همه چی علیه شما بوده، نتیجه به نفع شما شده، برعکسش هم دیدی. و السلام علیکم و رحمت الله.